ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسنم. هلال احمر اعلام کرد واکسن ضد کرونا ساخت چین برای ایران خریداری می شود. تا 24 ساعت گذشته بیش از 5000 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. شمار جانباختگان ریزش بهمن در ارتفاعات شمال تهران به 10 نفر رسید. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد این سازمان مسئولیت تهیه واکسن کرونا را بر عهده داشته و قصد دارد این واکسن را از چین وارد کند. کریمه همتی به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
ستاد کرونا در هفته قبل شنبه بحث شد که جمعیت هلال احمر با توجه ویژگی‌ها و آمادگی‌هایی که از قبل داره اقدام بکنه. خیرین هم اعلام آمادگی کردن، البته مقدارش کم هست که خودشون تامین بکنن، ما هم همکاری بکنیم بتونیم در روزهای آتی حداقل بخش خیرین رو وارد بکنیم. وضع یک منبع مطمئن است، اما منبعی که خود ما می‌خوام خرید بکنیم منبع چینی هست و رو اون قسمت ما راحت‌تر هستیم و به خاطر ارتباطات بیشتری که با این حوزه هست.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود در قسمت اول دست کم 1 میلیون دوز واکسن وارد خواهد شد و تأکید کرد همه داروها و واکسنها تحت نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود. سیمان لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از ابتلای بیش از 5700 نفر دیگر به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بنابر آمارهای رسمی 134 بیمار دیگر نیز جان خود را از دست داده اند. با احتساب این موارد جدید تا کنون حدود 1,200,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند و تعداد کل قربانیان نیز به بیش از 54,000 تن رسیده است. بر اساس اعلام فرمانده یگان کوهستان پلیس پایتخت، شمار جانباختگان در ارتفاعات شمال تهران تا کنون به 10 نفر رسیده که هویت 8 نفر از آنها مشخص شده است. محمد مقدسی به خبرگزاری مهر گفته است 7 نفر از کسانی که روز گذشته بنابر اعلام خانواده‌هایشان در این ارتفاعات بودند هنوز مفقود هستند و اثری از آنها یافت نشده است. به گفته فرمانده یگان کوهستان پلیس، با توجه به تاریکی هوا ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان به روز 1 شنبه موکول شده است. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دولت روحانی را تهدید کرد که با اصلاح لایحه بودجه در این کمیسیون آن را به شورای نگهبان ارجاع خواهد داد. الیاس نادران به خبرگزاری خانه ملت گفت اقدام کمیسیون تلفیق در صورتی انجام می شود که دولت با اصلاحات کارشناسی مجلس همراهی نکرده و روی مواضع خود ایستادگی کند. پیشتر حسن روحانی در واکنش به مخالفت‌هایی که از مجلس با لایحه بودجه ابراز شده بود اعلام کرد لایحه را در حد توان و تا حدی که شاکله آن به هم نخورد اصلاح خواهد کرد. و ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که به مواضع حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. در این عملیات 3 نقطه از جمله 1 مکان ساخت راکت و 1 مقر نظامی متعلق به حماس هدف قرار گرفته است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این عملیات پس از آن صورت گرفت که گروه حماس چند راکت به خاک اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل میگوید مسئولیت هر گونه حمله‌ای از نوار غزه با جنبش حماس است. ارتش اسرائیل روز جمعه در بیانیه‌ای خبر داده بود که سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین توانسته است 2 موشکی را که از سوی غزه شلیک شده بود ردیابی و منهدم کند. به دنبال بالا گرفتن تنش در بغداد، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق شامگاه جمعه هشدار داد که اگر لازم باشد آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. پس از بازداشت یکی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق توسط نیروهای دولتی عراق، نیروهای این گروه برای آزادی او در برابر سازمان اطلاعات عراق در بغداد تجمع کردند، اما شبکه العربیه میگوید 6 نفر از نیروهای اصائب اهل حق بازداشت شدند. این افراد در ارتباط با حمله راکتی 1 شنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز امنیتی بغداد دستگیر شدند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و اعراب در مورد مخاطب اصلی هشدار نخست وزیر عراق به رادیو فردا چنین میگوید:
اخطار آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست و در توییتی هم که منتشر کرده کلمه خارجین رو به کار برده نوشته از کسانی که به خارج وابسته هستند و ما چون با گروه عصائب اهل حق طرف هستیم، این خارجین در حقیقت دولت ایران هست، چون همه در منطقه میدونن که عصائب اهل حق گروهی است وابسته به ایران و چون کسانی که تجمع کرده بودن و خطر برخورد بین نیروهای امنیتی عراق و اونها وجود داشت، در حقیقت طرفداران عصائب اهل حق هستند و طرفداران آقای شیخ خزعلی هستند و همه میدونن که این گروه ها به چه کشوری وابسته هستند و اصطلاح خارج مستقیما به ایران مربوط میشه. ولی توییتی بسیار بسیار شدید و لحنی بود، بهشون اخطار کرد که با هر قیمتی شده امنیت عراق رو تامین خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که عراق میدان برخورد خارجی ها باشه. اگر این به اصطلاح تنش ها بالاتر بگیره، احتمالاً حمله راکتی به مواضع آمریکا یا انجام بگیره، چون همونطور که میدونید آقای ترامپ اخطار کرده که اگر یک آمریکایی کشته بشه از جانب هر کس باشه ایران رو مسئول میدونه، به خصوص که این هفته های آخری که آقای ترامپ در قدرت هست در آمریکا خیلی ها حس میزنن که بعید نیست که خود این مسئله هم بر بالا رفتن تنش کمک بکنه. ایران هم نگران از این هست، چون به هر حال بعضی از سایت هایی که نزدیک به سپاه پاسداران هستن محکوم کردن و گفتن که ما طرفداران ما نبوده. صحبت هایی هست از رفتن آقای فاغانی فرمانده سپاه قدس به عراق که بعضی ها هست میزنن ظاهرا برای آرام کردن این هاست، ولی همونطور که گفتید روز سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی روزی بسیار بسیار تنش آفرین و احتمال داره که به خاطر این روز اتفاقاتی بیفته. به هر حال همونطور که میدونید در ایران تبلیغات زیادی راجع به این سالگرد میشه و خود این مسائل باعث میشه که به اصطلاح اتفاقاتی ممکن است بیفتد که حتی ایران هم خواهانمون نباشه. و همونطور که میدونید ورود قانی به عراق برخلاف ورود قاسم سلیمانی بایستی با اجازه دولت عراق بشه و در این خبری که عالم پخش کرده صحبت از مذاکره و گفتگو با مقامات عراقی هست، چیز دیگری بیشتر نمیدونیم. ولی روزنامه های عراقی هیچ صحبت از این نکردن که قانی در عراق بوده و با کسی صحبت کرده، ولی به هر حال پخش این خبر حتی به خودی خود نشان از بالا بودن سطح تنش میده و اگر آقای قاهانی اونجا بوده ظاهراً برای صحبت با نیروهای طرفدار ایران بوده، چون به هر حال این برای ایران در صحنه عراق خیلی خیلی مهم هست که رابطه رو با گروه‌های طرفدار خودش حفظ بکنه تا با دولت عراق، چون به هر حال مسائلی که در مورد امنیت عراق مطرح میشه و نحوه فعالیت گروه‌های غیر نظامی مطرح میشه در حقیقت بایستی با این گروه ها ایران مطرح بکنه، نه با پرس کنید وزیر اقتصاد یا وزیر آموزش پرورش عراق.
دیدگاهی بوده از علی سعدزاده و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اسم خیابون شجریان رو جابجا میکنین چه اهمیتی داره؟ شما برین تو قلب تک تک ایرانی ها نگاه کنین، تو هر قلبی حک شده محمد رضا شجریان. شما کماکان به بازی های مسخره سیاسی خودتون که هیچ رنگ و اعتباری در ذهن مردم ایران نداره ادامه بدید. حماقت های شما حد و اندازه نداره، مردم هم دیگه اهمیتی براش قائل نیستن.
ببینید این بچه های مردم رفتن کوه، بهمن اومده کشته شدن، ولی تقصیر شماست. تقصیر شماست. اون رادیو تلویزیون رو کی گوش میکنه؟ تقصیر شماست. اخبار دروغ میگین کی توجه میکنه؟ شما چوپان دروغگو، این حالا بگو بهمن میاد هوا بده، کی آخه دیگه به شما گوش میکنه؟ هر دقیقه یه حرف میزنین، هر دقیقه دروغ میگین. شما مسئول مرگ این بچه ها هستی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حکم اعدام عبدالحمید میربلوچ زهی، زندانی سیاسی بلوچ، صبح روز شنبه ششم دی ماه در زندان زاهدان اجرا شد. اجرای این حکم در حالی است که وکیل او میگوید درخواست اعاده دادرسی به تازگی در سامانه قوه قضاییه ثبت شده بود و در انتظار برای ارجاع به شعبه قرار داشت. دیوان عالی کشور آقای میربلوچ زهی را به اتهام محاربه از طریق حمله مسلحانه به پلیس به اعدام محکوم کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش سپیده بهکام بشنوید.
روز شنبه ششم دی ماه مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در صفحه توییتر خود اعلام کرد که در تماس با خانواده عبدالحمید میربلوچ زهی متوجه شده که حکم اعدام او اجرا شده است. این وکیل دادگستری نوشته است که شرمنده خانواده میربلوچ زهی شده چون نتوانسته هیچ کاری انجام دهد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان هم اعدام عبدالحمید میربلوچ زهی را تایید کرد و مدعی شد که او پس از طی تشریفات قانونی بامداد شنبه اعدام شده است. بنابر گزارش ها پنج شنبه چهارم دی ماه 1399 عبدالحمید میربلوچ زهی از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. همان روز مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در توییترش نوشت که اعاده دادرسی حمید میربلوچ زهی از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده و در انتظار ارجاع به شعبه است، اما به خانواده آقای میربلوچ زهی اطلاع دادند که او از بند عمومی زندان زاهدان خارج شده و نگران اجرای حکم اعدام او هستند. او از مقامات قضایی خواسته بود که در صورت صحت خبر اجرای حکم را متوقف کنند. آقای نیلی ساعتی بعد در یک توییت دیگر نوشت که حمید میربلوچ زهی با خانواده‌اش تماس گرفته و از آنها خواسته که روز جمعه برای ملاقات آخر به زندان بروند. وکیل آقای میربلوچ زهی باز هم از مقامات قضایی تقاضا کرده بود که اجرای حکم را متوقف کنند و اجازه دهند اعاده دادرسی وی بررسی شود. خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عبدالحمید میربلوچ زهی را از اعضای گروه جیش العدل معرفی کرده و نوشته که او 20 فروردین ماه 1394 در تیراندازی به دو نفر از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنگام پایین آمدن از کوه بیرک نقش داشته است. عبدالحمید میربلوچ زهی جوان 30 ساله اهل ایران شهر بود که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران در تاریخ 7 آذر 1394 توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد و در جریان بازداشت او ماموران خانواده او را هم مورد ضرب و جرح قرار دادند. پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به عبدالحمید میربلوچ زهی، او به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد و پس از نزدیک به یک سال و نیم بلا تکلیفی و ماندن در سلول انفرادی، پرونده او 10 خرداد 1396 از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست رضا جواد موسوی و مهران بامری بررسی شد. پرونده عبدالحمید میربلوچ زهی با 4 دیگر به نام‌های جاوید دهقان، محمود کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بنپوری مشترک بود و دادگاه انقلاب زاهدان جاوید دهقان را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد و محمود کلکلی، امید ایمانی، عبدالحمید میربلوچ زهی و علیرضا بنپوری هر یک به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، پس از اعتراض این زندانیان به احکام صادر شده، پرونده آنان به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و در آنجا حکم اعدام صادر شده برای جاوید دهقان عیناً تایید شد. عبدالحمید میربلوچ زهی هم که توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، به این حکم اعتراض کرد، اما در دادگاه تجدید نظر حکم او تشدید شد و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پلیس هم به آن افسوده شد و او به اعدام محکوم شد. خبرگزاری میزان مدعی شده که آنها در اعترافات خود به کشتن مرتضی محمد باقری و محمد محمدی سلیمانی، 2 از اعضای سپاه پاسداران در سال 94 در کوه بیرک در استان سیستان و بلوچستان اعتراف کردند. این در حالی است که خود آقای میربلوچ زهی در رابطه با اعترافات خود گفته بود که زیر شکنجه و پس از تحمل عریان شدن اجباری، تحمل ضربات شلاق و در معرض توهین و تحقیر شدید اعتراف کرده است. بنابر برخی گزارش ها آقای میربلوچ زهی حکم اعدام را زیر فشار اطلاعات سپاه دریافت کرده است.
گزارشی بود از سپیده بهکام. به این ترتیب پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.